عمق. از طرف دیگر اگر فرصت مناسب برای کار فراهم بود، اینجا هم نباید تأخیر کرد. عنات یعنی به تأخیر انداختن. والعنات بعد الفرصه، اینم از نشانه‌های حماقتی که بعد از پیش آمدن فرصت انسان انجام نده و درنگ و تأخیر بکنه و این پا و اون پا بکنه. فرض کنید در جبهه یک رزمنده‌ای میخواد با RPG به یک خودروی نظامی دشمن شلیک کنه. خب اگر قبل از رسیدن اون خودروی دشمن به تیررس شلیک کنه، این گلولش هدر رفته. و اگر بیاد و رد بشه و بعد شلیک بکنه، اون فرصت مناسب رو از دست داده، باز هم گلولش هدر رفته. موقعیت شناسی در کارها بسیار مهمه. حتی استفاده از فرصت مناسب عمل در دنیا، اینم یکی از همین مصداق‌های این حدیثه، فرصت عمل در دنیا رو نباید از دست داد. هر وقت خوش که دست دهد، مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست.
عمر بر امید فردا می رود،
عمر بر امید فردا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود.
روزگار خیش را امروز دان، بنگرش تا در چه سودا می رود، گه به کیسه گه به کاسه عمرفت، هر نفس از کیسه ما می رود، هر نفس از کیسه ما می رود.
عمر بر امید فردا می رود، عمر بر امید فردا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 364 نهج البلاغه رو تقدیم شما کنیم. امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به نکته مهمی درباره سوال کردن اشاره می‌کنند و می‌فرمایند درباره آنچه تحقق یافتنی نیست سوال مکن، چرا که در آنچه تحقق یافته به اندازه کافی اسباب مشغولی فکر وجود دارد. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره به اتفاق می‌شنویم.
و اما حکمت بعد 364، حضرت می‌فرماید که لا تسأل اما لا یکون ففی الذی قد کان لک شغل، در مورد چیزی که نمی‌شود سوال نکن، چون آنچه که شده و هست برای تو شغل و سرگرمی هست. در مورد سوال‌های بی‌مورد هست یا درخواست‌های غیر لازم، معنای ابتدای این کلام همطور که اشاره کردم اینه، آنچه که نمی باشد ازش نپرس، چرا که در آنچه که بوده برای مشغول سازی ذهن و فکر تو کافی هست و بس. خب این یعنی چه؟ اینو دو جور معنا کردن. یک معنا اینه که بگیم در مسائل فرضی و اون چیزایی که نیست و غیر موجود هست و چیزهایی که هنوز تحقق پیدا نیافته، در مورد اینها سوال و پرسش نکن، چون که مسائلی که هست همینها رو، این احکام رو و این معارف رو اگر بدانی، به اینها بپردازی، به اینها برسی، به اینها عمل کنی، بینش خودت رو نسبت به اینها عمق ببخشی، همینها برای تو کافیه. در این نگاه و تحلیل سوال به معنای پرسش علمی داره. لا تسأل اما لا یکون، یعنی سوال نکن درباره چیزایی که نیست و نمیشود. در روایات ما هم مواردی هست که از چه چیزایی سوال نکنیم، مثل اینکه فرماید از چیزهایی که خدا درباره آن ساکته و چیزی نفرموده شما سوال نکنید، خدا که فراموش نکرده، اگر میخواست بیان میکرد. پس خودتان را به زحمت نیندازید، فلا تتکلفوها، در مورد چیزهایی که خدا بیان نکرده خودتون رو به زحمت نیندازید. معنای دومی که برای این حکمت بیان کردند در مسائل معیشتیه و خواسته های مادی و دنیوی، یعنی از چیزهایی که نیست و ندارید و بهش دست نیافتید درخواست نکنید. در اینجا سوال به معنای درخواسته، نه اون سوال پرسش علمی، چون همونهایی که دارید و به شما عطا شده برای مشغول ساختن شما کافیه. یکی از وظایف ما نسبت به داشتهامون شکره. وقتی از شکر نعمتهایی که داریم عاجزیم، چرا درخواست بیشتر کنیم که بار خودمون رو و مسئولیت خودمون رو سنگین تر کنیم؟ این شبیه جمله‌ای میشه که حضرت امیر علیه السلام در حکمت 150 نهج البلاغه فرمود، اونجایی که نهی میکنه که لا تکن ممن، از کسانی نباش که چنینند و چنانند و اینها، و یک جملهش اینه که از کسانی مباش که یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغ زیادت فی ما بقی، از شکر آنچه که بهش داده شده ناتوان و عاجزه ولی همچنان در باقی مانده دنبال بیشتر هست و افسون خواهی داره. نعمت بسیار داری، شکر از آن بسیارتر، نعمتت افزون شود آن را که شاکر باشدی. خب این مضمون این حکمت بود که انسان سوالهای بیجا نکنه یا خواسته های بیش از حدی که نمیتونه از عهده سپاسش بر بیاد اونها رو درخواست نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شنوندگان عزیز و محترم، شرح حکمت‌های 363 و 364 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز نیز بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی علی یا علی علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت هل اتا علی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت هل اتا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان. قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان رادیو معارف. با برنامه دیگر از مجموعه پیشگامان در خدمت شماییم. در این مجموعه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره گوشه‌ای از زندگی و حماسه آفرینی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی در حوزه سیاسی سخن بگوییم. در ماه شعبان 1254 برابر با آبان 1217 در شهر اسدآباد همدان و در خانه سید صفدر فرزندی پا به عرصه وجود نهاد که نامش را سید جمال الدین گذاشتند. سید جمال الدین از 5 سالگی آموزش قرآن را نزد پدر و مادر آغاز کرد و مقدمات عربی را طی سالهای اول تحصیل به خوبی فرا گرفت و برای وسعت بخشیدن به دانسته‌های خود زادگاهش را ترک گفت و در سال 1264 قمری همراه پدرش سید صفدر وارد شهر قزوین شد و مدتی بعد در معیت پدر به تهران رفت. سید سپس در سال 1266 همراه پدر به قصد نجف اشرف از تهران حرکت و بعد از 3 ماه توقف در بروجرد و مباحثه علمی با عالمان آن شهر به عتبات عالیات مشرف و به خدمت شیخ مرتضی انصاری رسید. سید جمال 4 سال در خدمت شیخ انصاری مشغول تحصیل علوم اسلامی شد. او در علوم تفسیر، حدیث، فقه، اصول، کلام، منطق، فلسفه، ریاضی، طب، تشریح، هیئت و نجوم به تحقیق پرداخت و به توصیه استاد بزرگش در سال 1270 قمری روانه شهر بمبئی در هندوستان شد و از این زمان دوران سراسر مبارزه‌اش با استعمار غرب از یک سو و با جهل و ضعف ایمان مسلمانان از سوی دیگر آغاز شد.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
با اینکه سید جمال الدین اسدآبادی از 10 سالگی همواره در سفر به سر برد و مشغول مبارزه بود، هرگاه که فرصتی به دست آورد در امر تألیف و تصنیف کوشید. برخی از آثار مکتوب این مرد بزرگ از این قرار است: القضاء و القدر، اسلام و علم، نیجریه یا ناتورالیسم، الوحدت الاسلامیه و الواردات فی سر تجلیات. سید پس از سالها مجاهده در سال 1314 قمری به دست سلطان عبدالحمید حاکم عثمانی مسموم و به شهادت رسید و پیکر پاکش در شهر استانبول به خاک سپرده شد.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
در این مجال حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی درباره حماسه آفرینی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی در حوزه سیاسی سخن میگویند. عنایت فرمایید.
شاید سید جمال الدین اسدآبادی رو بتوانیم ما به عنوان نقطه عطفی در بعث خیزش و بعثت جدید اسلام مطرح کنیم، به این معنا که هنگامی که ما دوران قبل از سید جمال رو میبینیم متوجه میشیم، این واقعیت رو بهش میرسیم که در حقیقت نگاه به اسلام یک نگاه فردی است و صرفاً در به اصطلاح ابعاد مختلف فردی مانند نماز، روزه، حج و اون هم سبقه فردیش مورد توجه قرار میگیره. اما هنگامی که سید جمال وارد فضای اندیشه سیاسی اسلام میشه، شرایط کاملاً تغییر پیدا میکنه و در حقیقت مسئله حاکمیت، مسئله رنسانس اسلامی و خیزش اسلامی آغاز میشه. به عبارت دیگر میتوان گفت تا قبل از سید جمال بحثی که وجود داره در میان اندیشمندان اسلامی یا به عبارت خاص در روشن فکران جهان اسلام این هست که علت عقب ماندگی ما چیست؟ تحلیلی که ارائه میکنن این هست که نگاه به اسلام به عبارت دیگر ارتجاع موجب شده که جهان اسلام اینقدر گرفتار بشه و اگر بخواهد از این فضا بیرون بیاد باید نگاهی به غرب داشته باشه، داشته های خودش رو به کناری بگذاره و یک نگاه کاملا جدید و مدرن به جهان روز داشته باشه. اما در هنگامی که سید جمال ظهور میکنه و فعالیت خودش رو آغاز میکند، اولین بحثی رو که مطرح میکنه بازگشت به اسلامه. به این معنا که میاد اینگونه مسئله رو طرح میکنه که ای مسلمون ها، ای کسانی که به دنبال رشد و تعالی و تکامل هستید، مشکل اصلی شما این واقعیته که شما ارزش ها و آموزش های دینی رو فراموش کردید و اگر بخواهید دوباره رشد کنید، تکامل پیدا کنید، عظمت پیدا کنید، باید برگردید و دوباره اون جایگاه و عظمت خودتون رو پیدا کنید. اما ویژگی دیگر سید جمال و حماسه‌ای که ایشون ایجاد کرد این بود که خودش ابتدا رفت جهان غرب رو از نزدیک دید، با اندیشه غربی آشنا شد، استعمار و مفهوم استعمار رو در جهان اسلام شناخت که اولد کلونیالیسم یا استعمار کهنه چیه، نیو کلونیالیسم یا استعمار نو چیه، چگونه اروپا به دنبال به اصطلاح استیلا بر جامعه آسیا و افریقا و کشورهای جهان سوم هست. این رو ابتدا شناخت و در حقیقت بعد از این شناخت اومد جهان اسلام رو با مفهوم استعمار آشنا کرد که این استعمار چگونه شما رو داره از حیطه اسلام بیرون میبره، شما رو در حقیقت به جایی که رشد بده شما رو یک جامعه مولد کنه تبدیل کرده به یک جامعه مصرفگرا که مواد خام شما رو داره میبره و واژه استعمار رو برای مسلمان ها شناسون. نکته دیگری که در مورد سید جمال باید بهش توجه کرد روحیه تقریب سید جمال هست. شما مستحضر هستید الان بسیار اختلافی که آیا سید جمال ایرانی بود یا افغانی. به اصطلاح اون ملیت خودش رو مخفی نگه می داشت، می گفت یک فرد جزء امت اسلامی است، نه اینکه جزء یک جامعه ملی باشد. به عبارت دیگر اون نیشن استیت یا دولت ملت رو به این معنای غربیش قبول نداشت، می گفت جهان اسلام یک امت واحد است. بنابراین هنگامی که از مذهبش سوال می شد می گفت مذهب محمدی، هنگامی که از ملیتش سوال می شد می گفت مسلمان. بنابراین بسیاری از افراد هنوز در اینکه ملیت سید جمال چگونه بوده براشون روشن نیست، هرچند نتیجه کار بعد از بررسی‌های دقیق این نتیجه به دست آمده که ایشون یک شخصیت ایرانی است. بنابراین ویژگی و شخصیت اساسی سید جمال در این امر خلاصه می‌شود که اولا مسئله خیزش اسلامی با سید جمال آغاز میشه در جهان اسلام، دوم مسئله استعمار رو برای جهانیان روشن میکنه، سوم خودش با جهان غرب فرهنگ غربی آشنا میشود و بعد میاد ماهیت این فرهنگ رو برای مسلمان ها روشن میکنه، و نکته چهارم که خیلی اهمیت داره به ویژه در جهان امروز که ما متاسفانه درگیر خطر جریان های تکفیری در جهان اسلام هستیم، میاد مسئله تقریب رو کاملا تبیین میکنه. مرحوم شهید مطهری هنگامی که به سید جمال میرسه میگه بی تردید سلسله جنبان نهضت های اصلاحی 100 سالی اخیر سید جمال اسدآبادی است. یا حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب هنگامی که از ایشون در مورد سید جمال سوال میشه، ایشون میفرماید اولین کسی است که بازگشت به اسلام رو در سده های اخیر مطرح کرد و بار دیگر حاکمیت مسلمان ها رو برای مسلمان ها تبیین نمود.
آنان که طلیعه بهارند فریاد بلند روزگارند، گلبانگ شریعه فراتن نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
عزیزان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی در حوزه سیاسی مطالبی را بیان کردیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه دیگر به خدای رحمان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
محمدی نوری فالصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجاج الاله على البرايا بهم و بجدهم لا يسترى.
آرامشی تو انبا شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند
به نام خدا و سلام به محضر شما خوبان، دوستان عزیزی که برنامه زمزم احکام رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. میهمان عزیز ما در این قسمت برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی هستند و با این عزیز در خصوص احکام شرعی با روی کرده راه‌های جبران گناه بحث و گفتگو میکنیم. خدمت حضرت عالی جناب استاد محمدی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم معذر حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف.
ممنونم. دو موضوع که بسیار مبتلا به هست و ما بعد احکام فقهیشو با این روی کردی که در بحث داریم انشالله از زبان حضرت عالی توضیحاتشو بشنویم، یکی موضوع امانت و دیگری موضوع عاریه. ابتدا تعریف این دو مبحث رو از نگاه فقهی برای شنوندگانمون بفرمایید.
قبل از اینکه به تعریف این دو موضوع بپردازیم، روایتی از امام باقر علیه السلام نقل میکنم. نقل است از امام باقر علیه السلام که خداوند در سه چیز به هیچ کس رخصت نداده است: احسان به پدر و مادر، خوب باشن یا بد، جناب موسوی نجات، وفای به عهد برای خوب و بد، رد امانت به خوب و بد. اما نسبت به تعریف، اگر انسان مال خود را به دیگری بده، بگه این نزد شما باشه و او قبول بکنه برای نگهداری، یعنی امانت، یه فرد امین میشه مالی را برای دیگری نگهداری بکنه، این را میگن امانت داری. در مقابل عاریه است. عاری اون مالیه که انسان میگیره استفاده بکنه بعدن یا عوضش یا خود او را برگردونه. پس در امانت فقط صرف نگهداریه، اما در عاریه برای استفاده کردنه. مثلا کتابی را میگیره مطالعه کنه بعدن برگردونه، اما در امانت فقط کتاب را میگیره برای نگهداری، امینه و این کار را انجام.
یعنی در مالی که عنوان امانت گرفته حق دخل تصرف نداره، فقط نگهداری میکنه و برمیگردونه. در عاریه استفاده میکنه،
استفاده میکنه،
علاوه بر این که پیش خودش باید نگه بداره، در اختیارش هست استفاده میکنه، حالا طبق اون شرایط یا خود اون رو یا عوض اون رو باید برگرد.
باید برگرد.
خب خیلی ممنون. از نظر فقهی باز اگر شرایط و ویژگی‌های خاصی برای این دو موضوع هست بفرمایید.
نسبت به امانت دار میفرمان کسانی که میخوان امانت حالا یا قبول بکنن یا امانت بدن، باید هر دو بالغ و عاقل باشن. یعنی انسانی که میخواد مالی را به دیگری امانت بده که برای او نگهداری بکنن، هم صاحب مال، هم کسی که قبول میکنه این کار را انجام بده، هر دو باید هم عقل داشته باشن هم بلوغ. یعنی اگر کسی به بچه یا دیوانه مالی را بسپاره، اینجا دیگه بحث امانت داری بهش نمیگن و این کار صحیح نیست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. بعضی موقع جناب استاد محمدی افرادی که امانت رو قبول میکنن اصلا نمیتونن امانت رو بپذیرن، اما این کار رو قبول میکنن، یعنی شرایطشون به گونه‌ای هست که قدرت بر نگهداری مال امانی رو ندارن، اما با این حال میپذیرن. حکم این مسئله رو بفهمید.
این مسئله در رساله مطرح شده، حضرت امام رحمت الله علیه هم همین مسئله رو آوردن. کسی که نمیتواند امانت را نگهداری کنه نباید قبول بکنه، ولی اگر یه شرایطی به وجود اومده که صاحب مال عاجزتره، مثلا توی مسافت پیاده روی است، این صاحب مال عاجزه، یعنی اگر مال پیشش باشه قطعا از بین میره، تلف میشه، اینجا قبول کردن اشکالی نداره. اما به طور کلی اگر کسی نمیتونه از مال نگهداری بکنه، نباید او را به عنوان امانت قبول بکنه.
خیلی متشکر. گاهی هم وقتی کسی امانتی رو قبول میکنه، وضعیتش بگونه میشه که میخواد پس بده و اصلا منصرف میشه از این که یک مال امانی رو پیش خودش نگه بداره. اینجا با چه شرایطی میتونه این کار رو انجام بده؟ آیا هر وقتشون منصرف شد، پشیمان شد، نخواست مال امانی رو نگه داره، باید رها بکنه، باید از زیر بار این وظیفه‌ای که خودش با اختیار خودش قبول کرده شونه خالی بکنه یا نه؟
سوالی که مطرح کردید، یه بار هست که صاحب امانت امانتش رو میخواد، یه بار هست که نه، اون شخص امین میخواد اون مال را پس بده و دیگه حالت امانت داری نداشته باشه. فرمودن کسی که چیزی را امانت میگذاره هر موقع بخواد میتونه پس بگیره. طبق صریح روایات ما هم
اون امانت گذار،
آره امانت گذار هر موقع بخواد میتونه بیاد پس بگیره، مگر این وقت شرایط خاص باشه، مثلا اون فرد امین در مسافرته یا الان امکان نداره، میگه صبر کن تا من بیام. طبق روایات ما هم فرمودن چه مسلمان باشه، چه کافر باشه، چه نیکوکار باشه، چه فاسق باشه، هر موقع امانت خودش را خواست، ما باید امانت او را پس بدیم.
منه.
اما اگر کسی که امینه، داره چیزی را نگهداری میکنه، منصرف بشه، بخواد این ودیعه را، این امانت را برگردونه، میتونه به صاحب مال یا به وکیل او تحویل بده.
منه.
یا اطلاع بده، بگه آقا از امروز من دیگه حاضر نیستم این امانت شما را نگهداری بکنم، عذری دارم، به هر طریقی خدمتون عارضم اطلاع رسانی بکنه یا مال را تحویل بده، کفایت میکنه. من.
خیلی ممنون و متشکر. ما در بحث امانت و همطور آریه ما سالهای دیگه داریم که انشاءالله در فرصتهای بعد جناب استاد محمدی پاسخ خواهند گفت. در همه این مواردی که جناب محمدی فرمودی، شخص به هر حال وظیفه داره مال امانی رو که قبول کرده نگه بداره یا فروعات دیگه، اگر خلاف آنچه که در شرع مقدس اسلام مقرر شده بود انجام بده و بعدن هم متوجه بشه که خب کار اشتباهی انجام داده، برای جبران شکار باید بکنه.
اگر کسی امانتی را قبول بکنه و در نگهداری اون کوتاهی نکنه، افراط و تفرید نکنه، از بین رفت، ضامن نیست. ولی اگر کوتاهی کرد در نگهداری یا زیاده روی کرد در نگهداری، اینجا ضامنه، یا باید مثل او را یا قیمت او را پرداخت.
بله. حالا این مبحث آخری که استاد اشاره کردن در پاسخ به این سوال، خودش یک بحث محوری هست که در چه صورتی شخصی که یک مال امانی را قبول کرده و احیانا تلف شده، از بین رفته، خسارت بهش وارد شده، در چه صورت و در چه شرایطی ایشون ضامن هست نسبت به امانت گذار، اینو واگذار میکنیم به برنامه بعد انشاءالله. جناب استاد محمدی توضیح کامل خواهند گفت. خیلی ممنونم از حضورتون.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و